ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پیکر غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان و از قربانیان حادثه منا شناسایی شد. آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. یک مقام فرانسوی میگوید عبدالحمید عباعود قصد داشت حمله انتحاری دیگری در مهمترین مرکز تجاری پاریس انجام دهد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش های این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. به گزارش خبرگزاری های ایران، پیکر غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان که جزو ناپدید شدگان حادثه منا بود شناسایی شده و فردا پنجشنبه 5 آذر ماه به تهران منتقل خواهد شد. بر اساس این گزارش ها جسد غضنفر رکن‌آبادی بر اساس DNA وی شناسایی شده است. در حادثه منا که در دوم مهر ماه رخ داد، بیش از 400 ایرانی کشته و 24 ایرانی مفقود شدند. برخی مقام های ایرانی قبلا از زنده بودن غضنفر رکن‌آبادی خبر داده و احتمال ربوده شدن او را مطرح کرده بودند. آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به آنچه نفوذ جریانی در ایران نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه‌ای که امروز چهارشنبه 4 آذر در جمع فرماندهان بسیج صحبت می کرد، ضمن تأکید بر اینکه جناح‌ها همدیگر را متهم نکنند، گفت نفوذ جریانی خطرناکتر از نفوذ فردی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت نفوذ جریانی در صدد شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول و جاذبه های جنسی است و هدفش تغییر باورها، آرمانها، نگاهها و سبک زندگی است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 13 آبان ماه در واکنش به انتشار خبر دستگیری افرادی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنان را اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی خوانده بود، گفته بود نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند. این صحبت‌ها واکنش تند یدالله جوانی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران را به دنبال داشت. فرانسوا مولان، دادستان پاریس، روز سه‌شنبه از یافته‌های بیشتری درباره طراح حمله‌های مرگبار 22 آبان در پاریس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان پاریس روز سه‌شنبه از نقشه عبدالحمید عباعود، مغز متفکر حمله‌های اخیر در فرانسه، برای انجام عملیاتی مشابه در یکی از مهمترین مراکز تجاری پایتخت این کشور پرده برداشت. به گفته دادستان پاریس، عبدالحمید عباعود به همراه فرد دیگری که در کنار او بوده و هویتش شناسایی نشده است، قصد داشتند در روزهای 28 و 29 آبان عملیاتی انتحاری در منطقه تجاری لدفانس پاریس انجام دهند. عبدالحمید عباعود، شهروند 27 سالی بلژیکی مراکشی، در روز 18 نوامبر 27 آبان در عملیات ویژه پلیس فرانسه همراه با 2 تن دیگر کشته شد. سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از اعدام قریب الوقوع سالار شادیزادی، نوجوان متهم به قتل، در روز شنبه 7 آذر ماه خبر داد و خواستار اقدام فوری برای توقف این حکم شد. سازمان عفو بین الملل در این اطلاعیه خواستار برگزاری دادگاهی مطابق با اصول و معیارهای مربوط به دادرسی جرائم مربوط به نوجوانان برای سالار شادیزادی شده است. سالار شادیزادی که اکنون 24 سال دارد، در بهمن ماه 1385 به اتهام قتل دوست خود دستگیر شد. قبلاً عفو بین الملل در گزارشی از اعدام دست کم 72 تن زیر سن قانونی در بین سالهای 1383 تا 1392 در ایران خبر داده است. ایران از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی است که در آن اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم شدند اکیداً ممنوع اعلام شده است. در پی سرنگون شدن جنگنده روسیه توسط ترکیه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، رهبران دو کشور در این مکالمه بر اهمیت کاستن از تنش فعلی و اطمینان از عدم تکرار حوادث مشابه تاکید کردند. آقای اوباما ساعتی پیش از این تماس تلفنی در نشست خبری مشترکی با همتای فرانسویش بار دیگر از حملات هوایی روسیه در آسمان سوریه انتقاد کرده بود. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این بخش. بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران دیروز از مرز 3600 تومان هم گذشت که بالاترین سطح آن در دو سال و نیم گذشته است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشت ابتدا از دلایل افزایش اخیر بهای دلار در ایران میگوید.
برای اولین بار بعد از خرداد ماه 1392 نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران به بالای 3600 تومان رسید و بار دیگر این بحث رو پیش کشید که ارزش اسکناس سبز آمریکا طی ماه‌های آینده چه روندی رو طی خواهد کرد. عرضه دلار در بازار ارز ایران عمدتاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و دامنه مانور اینها طبعاً بستگی داره به دریافتی‌های ارزی ایران از محل نفت. در سال جاری به پیشبینی محافل جمهوری اسلامی کل درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رقمی هست بین 25 تا 27 میلیارد دلار، نزدیک به یک پنجم سال 1390 و سال آیندم احتمالاً بیشتر از این نخواهد بود. این یکی از عوامل مهم کسری بودجه ایران هست در سال جاری و همینطور در بودجه سال آینده که لایحه‌اش قراره طی یکی دو هفته آینده به مجلس تقدیم بشه. در این شرایط چطور ممکنه قیمت دلار در ایران بالا نره؟ تازه میدونیم که بهای دلار در سطح جهانی هم بالا رفته و عملا فاصله کمی وجود داره بین ارزش دلار و ارزش یورو در سطح بین‌المللی.
ولی با شروع اجرای برجام و آغاز فرایند رفع تحریم، دلارهای بلوکه شده ایران به کشور برمیگرده و به هر حال صادرات نفتی ایران هم به احتمال قوی رو به افزایش میره. به نظرتون در این شرایط قیمت دلار در بازار ارز ایران ارزونتر نمیشه؟
تهدیدی نیست که با بازگشت حدود 30 میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج همراه با چشمانداز افزایش تدریجی صادرات نفتی کشور امکانات ارزی ایران بهتر میشه، ولی از طرف دیگه با گشایش های اقتصادی پسا برجام تقاضای ارز هم به شدت بالا میره. واحدهای تولیدی ایران بعد از سالها محرومیت میخوان تجهیزاتشون رو نو بکنند و نیاز خواهند داشت به ارز. از اینها گذشته کشوری که نرخ تورم 15% داشته باشه نمیتونه نرخ ارزش رو ثابت نگه داره نسبت به منطقه دلار که نرخ تورمش هول و هوش 1%. اگر در این شرایط نرخ دلار بالا نره، دلیلش اراده دولت جمهوری اسلامی هست که به زور جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیره، ولی تجربه نشون میده که دیر یا زود فنر رها میشه و نرخ ارز به صورت انفجارآمیز بالا میره.
آقای خاوند، با این حال افزایش دائمی قیمت دلار هم نتیجه خوبی نداره، از جمله به دلیل دامن زدن به تورم.
اینکه قیمت ارز بر پایه داده‌های واقعی از جمله نرخ تورم به تدریج بالا بره بهتر هست از اینکه یک باره به صورت جهشی اوج بگیره. سرکوب قیمت ارز با نادیده گرفتن واقعیت‌ها علامت‌های دروغ میده به بازیگران اقتصادی. ارز دیر یا زود قیمت واقعی خودش رو پیدا می‌کنه.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
15مین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی روز سه‌شنبه به ریاست قاضی صلواتی و با حضور بابک زنجانی به صورت علنی برگزار شد. رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در دفاعیاتش به موارد مختلفی اشاره کرد که از دیدگاه او و موکلش ضعف‌های پرونده به حساب می‌آید، از جمله اینکه برخی از شهادت‌ها علیه موکلش به گفته او بایست در واقع اقرار شهادت دهندگان به ارتکاب جرم محسوب شود. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در 15 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسوم به فساد نفتی، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، متهم ردیف اول، برخی گفته‌ها و مسائل مطرح شده علیه موکلش را نادرست خواند. از جمله اینکه بابک زنجانی با سوء استفاده از تحریم‌ها به دنبال یک شکار خوب بوده تا اموال بیت المال را غارت کند. او گفت در کنار چنین ادعاهایی هیچگاه در کیفرخواست نیامده که همین شخص به دلیل همکاریش با شرکت نفتی ایران همه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های متعددش در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت و همه زندگیش در خارج از کشور مورد تهدید قرار گرفته و میلیاردها دلار خسارت به او وارد شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران را جویا شده است.
بابک زنجانی واقعا به نظر من در این دوره نشان داده، برای من مهرت شد که او یک آدم مفسد حرفه‌ای فقط برای فساد به این میدان آمده باشه و توانایی انجام این فساد و این ثروت اندوزی رو این داشته باشه نبوده و نیست. اون نماینده‌ای بوده از سوی دولت گذشته احمدی نژاد برای انجام فعالیت‌های مالی که صد البته این فعالیت‌های مالی ممکنه توش فساد شخصی او و دیگران هم بوده باشه، ولی اصل کار او عبارت بوده است از اینکه بره تحریم دور بزنه و تو این کارم خیلی موفق عمل کرده.
وکیل بابک زنجانی در جلسه دادگاه روز شنبه با ارائه دفاعیاتی مبسوط و اشاره به موارد مختلف همچنین گفت که بر اساس اصل 37 قانون اساسی و اصل براءت، بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. او گفت که موکلش از ابتدا مجرم تلقی شده و هیچ یک از به گفته او خدماتش مثبت تلقی نشده، بلکه همه به عنوان تقلبی برای جلب اعتماد مسئولان و مقامات اعلام شدند. او گفت نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل من به شرکت نفت لازمه مجرم بودن او نیست. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران.
اون چیزی که بابک زنجانی اهمیت داره صحبتاش اینه که نشون داره میده تو اون بلبشویی که تحریم بوده یه نیروی از تحریم سود می‌برده، یه نیروی هم مثل خودش اومده بوده که تحریم رو دور بزنه که اونها هم سود می‌بردن و پای همه حرف در میاد.
وکیل بابک زنجانی از ایراد موکلش به کارشناسان بانک مرکزی نیز گفت و تقاضای بررسی مجدد و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری در امور بازرگانی و بانکی را مطرح کرد. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان.
من این نظر وکیل بابک زنجانی رو میپسندم، قبول دارم. سابقه هم داشته رو پرونده‌های اینقدر بزرگ و ملی اینها. من نظر من اون وکیلم سابقه ندیدم، اطرافش هم الان نمیدونم. ولی گمان میکنم این درسته. برای قوه قضاییه هم خوبه. قوه قضاییه شخصیت‌ها افرادی رو پیدا کنه که جامعه هم ممکن شوکه بشه از این افراد که به میدان اومدن و اینا این واقعیت رو نگاه بکنن و به مردم توضیح بدن.
رسول کوهپایه‌زاده در ادامه جلسه دادگاه خطاب به بازپرس گفت با توجه به اینکه تا سررسید قرارداد بازپرداخت بدهی بابک زنجانی 4 ماه و 6 روز مانده بود، بازداشت پیش از موعد او آیا در جهت استیفای حقوق بیت المال بود؟ فریبرز رئیس دانا.
برای اولین بار در تاریخ ایران هم من میبینم قوه قضاییه اومده به این میدون با خونسردی این پرونده ها رو باز میکنه. آرزو داریم که این خونسردی و این همتش رو در مورد خیلی های دیگه به کار ببره و اگر قرار مبارزه با فساد صورت بگیره این روند خیلی مفیده و خیلی میتونه کارگشا باشه.
در مورد دورنمای دستاوردهای دادگاه بابک زنجانی تحلیلگرانی نیز ابراز نگرانی میکنند. عاصم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی.
این حجمی از زدبندهایی که شده نمیتونه بدون مشارکت شخصیت ها و مسئولان دیگه انجام شده باشه. اینی که زوم شده فقط روی بابک زنجانی برای من تعجب آور هست. آیا متهمای دیگری رو هم اینا محاکمه میکنن یا نه؟ سوال اصلی اینجاست و تا کجاها میتونن پیش برن. الان تو این قضیه هم همین نگرانی وجود داره که نکند یه نفر قربانی بشه و دیگران از چنگال عدالت فرار کنند.
جلسه بعدی دادگاه بابک زنجانی روز 7 آذر ماه برگزار خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده این 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. شاد و خرم باشید.